بسیار خوب حسین جان، سلام.
سلام دوزا جان.
خب امیدوارم خوب باشی.
قربان تو. این هفته ما راجع به چی صحبت بکنیم با هم؟
والا پیشنهادی که کردم و تو لطف کردی قبول کردیم بود که صحبتمون در مورد توانایی های زبان باشه و با یک اشاره به خصوصی به زبان فارسی. و علت این که اینو پیشنهاد کردم تو صحبت هامون پیش اومده و در صحبت با بقیه وقتی درباره زبان و خیلی مسائل دیگه که حرفشو قبلا زدیم، مثل ورود واژگان خارجی و تغییر خط و اینا، همه یه گوشه قضیه همیشه برمیگرده به اینکه واقعا زبان فارسی نسبت به زبان‌های دیگه چه توانایی هایی داره و چه کمبودهایی. و در این مورد جواب این سوال خیلی وقتا دو جناح کاملا مقابل هم وجود داره. یکی هستن که میگن که زبان، معتقدن که زبان فارسی زبان ضعیفیه، در دنیای امروز دیگه راه به جایی نمیبره، توانایی نداره برای نیازهای جدید جامعه و تکنولوژی و پیشرفت. و نظر مقابلش هم کسایی که خب خیلی ریشه دارند و علاقه به ادبیات فارسی و زبان فارسی گذشتهش و میگن بسیار مثلا به قول جمال‌زاده فارسی شکر است و این فارسی به فارسی سعدی و فردوسی و غیره و شاهکار رو نباید بهش دست برد و اینا بیشتر حساسیت دارن به تأثیر پذیری فارسی از زبانهای دیگه یا تغییرش. و خب نهایتا برمیگردیم به این سوال که اصلا یعنی چی؟ یعنی زبان فارسی توانایی داره نداره در مقایسه با زبانهای دیگه؟ و تو لطف کردی قبول کردی که به عنوان یه متخصص نظر در این مورد بگی.
خواهش میکنم. ببین، در این مورد ما میتونیم بحث بکنیم، خوب بحث بکنیم و به خصوص شروع بکنیم از این که ببینیم اساسا وقتی ما میگیم توانایی زبان چی داریم میگیم. توانایی یعنی چه تعریفی از توانایی زبان داریم و بعد به این نکته نگاه بکنیم که آیا توانایی زبان یک امر مطلق تک بودیه یا امر چند بودیه. توانایی در جهات مختلف، از جهات مختلف، زبان یک پدیده اجتماعی و فرهنگی بسیار بسیار پیچیده است. بنابراین تواناییش ممکنه از جهات مختلف مطرح باشه. ما به این جهات نگاه بکنیم و بعد هم بیان از این جهت، از منظر این جهات مختلف یه مقایسه بین زبان‌های مختلف بکنیم و بعد وضعیت زبان فارسی رو در این مقایسه سعی کنیم بفهمیم. مثلا اینکه بخوایم روشن کنیم، واقعا بحث‌های اینطوری بحث‌های بسیار پرمناقشه‌ای هستند و اتفاق نظر نه ممکنه و شاید هم نه لازم که حتما اتفاق نظری به وجود بیاد، ولی باب گفتگو باز میشه و فکر آدم‌ها، فکر خود ما و فکر کسانی که ممکنه احیانا این گفتار رو بشنون، فکر اونها رو تعریف میکنه که اونها هم بتوانن راجع به این موضوع فکر کنن. بسیار خوب. پس ما ببینیم که وقتی ما میگیم توانایی زبان، اصلا توانایی یعنی چه؟ یک جمله خیلی معروف هست از یک زبانشناس معروف آمریکایی در نیمه قرن بیستم، ادوارد سافیر، خیلی زبانشناس معروفی بوده. سافیر بیشتر معروف هست به خاطر اینکه بحث زبان رو بیشتر در رابطه با جامعه و با فرهنگ مورد توجه قرار میده، نه ضرورتاً فقط ساختهای زبانی. نقل قول معروفی از سافیر، سافیر میگه که هر زبانی بهترین وسیله هست برای بیان مسائل و موضوعهای فرهنگی که اون رو نمایندگی میکنه. یعنی در واقع هر زبان متعلق به یک فرهنگه، یک جامعه فرهنگیه و در اون جامعه فرهنگی مسائل و موضوعهای مطرحه که زبان اون جامعه فرهنگی بهترین وسیله هست برای بیان اون موضوعها.
جالبه.
بنابراین اگر بهترین وسیله هست به این معنیه که تواناترین وسیله هست. در واقع توانایی زبان در امکان طرح مسائل و بیان موضوعهایی هست که متعلق به فرهنگ مردم مردم یا سخنگویان اون زبانه. از این نقطه از این نقطه نظر تمام زبانها به یکسان توانا هستند. برای اینکه همه زبانها متعلق به یک جامعه فرهنگی هستند و همه این زبانها در طول زمان شکل گرفتن. اگر به بحث‌های قبلیمون برگردیم، زبان فرض خلق الصائمه نیست. زبان‌ها پدیده‌های انسانی فرهنگی بسیار بسیار تاریخ‌داری هستن، بسیار طولانی هستن. بنابراین حتما همراه اون فرهنگ همزمان که اون فرهنگ‌ها و اون جوامع شکل می‌گرفتن، زبان‌هاشون هم شکل می‌گرفته. خب بنابراین این زبان یک زبان آموخته میشه، شکل میگیره برای بیان اون فرهنگی که سخنگویان اون زبان دارا هستند. از این منظر ما زبان توانا و ناتوان نداریم اساسا، و ما زبان بهتر و زبان بدتر نداریم. همه زبان ها در یک سطحی از رشد یافتگی هستند و توانایی و قابلیت هستند.
درست. جالبه.
خب بنابراین در واقع ما جواب خیلی از مسائل رو شاید همین حالا لااقل در به صورت مقدماتی داده باشیم که اصلا مسئله توانایی زبان مطرح نیست. در واقع ما اگر بگیم که آیا زبان فارسی زبان توانایی هستی، بخوام ببینیم که آیا فارسی تواناتره یا انگلیسی یا عربی یا فرانسه، باید اول بگیم که ما داریم از چی حرف میزنیم. این توانایی یعنی چه؟ اگر فارسی زبان فارسی بخواد درباره فرهنگ سرخپوستان آمریکای شمالی حرف بزنه، طبیعتا زبان ناتوانی هست، برای اینکه زبان پرورده نشده که درباره مسائل و موضوعهای یک فرهنگ بسیار بسیار غریبه مثل سرخپوستان آمریکای شمالی حرف بزنه. همونطور که انگلیسی نمیتونه این کار رو بکنه و نمیتونه انگلیسی نمیتونه یک زبان مناسب برای گفتگوهای سخنگویان، گفتگوهای فرهنگی و گفتگوهای عمیق فرهنگی اسکیموهای آلاسکا باشه. همونطور که زبان اسکیموهای آلاسکا که زبان بسیار توانایی هست برای گفتگو راجب فرهنگ و سنت‌های اسکیموها، نمیتوانه به طور یکسان توانا باشه برای بیان پیچیده‌ترین مسائل علمی زیست شناسی و شیمی مدرن. کاملا ناتوان هست. برای اینکه اینا دو تا فرهنگ مختلف هستن، دو تا حوزه تمدنی مختلف هستن، دو نوع تمدن مختلف هستن، دو نوع فرهنگ مختلف هستن. بنابراین از این منظر هر زبانی به نوبه خودش توانا هست و ناتوان. توانا برای یک سلسله از امور و ناتوان برای سلسله دیگری از امور.
درست. هر وقت این قسمت تموم شد یه سوال دارم.
حتما الان میتونی بپرسی.
ببین حرفی که زدی خیلی جالب بود و اون نقل قولی که آوردی. من اینطور میفهمم اون نقل قول رو و این حرف رو که زبان خب خودش رو تطبیق میده با نیازهای جامعه. زبان نسبتاً به اصطلاح اجایل، یعنی به اصطلاح انعطاف پذیر و متحرکه. قبلا هم گفتیم که زبان خیلی متغیر و پویاست و چون ابزار آدم ها خلاقن و اون رو تطبیق میدن با نیازهاشون، کلمه میسازن، ساختار میسازن، هر چی که لازمه، و این خب این قابل قبوله. پس مثلا زبان فارسی در طول تاریخش نهایتاً تبدیل شد به زبونی که میتونست اون نیازهایی رو که جامعه ایران ازش داشت برآورده کنه. خب اینو میفهمم، ولی در این حال اون وقتی که فکر میکنم که وقتی مردم درباره ناتوانی زبان فارسی حرف میزنن چرا اینو میگن، خب وقتی که به خصوص از تقابل فارسی صحبت میکنن و برخوردش با شرایط جدید، با تغییرات زمانی، تغییرات تکنولوژی، و به این معنی که زبان با همه چیزش، با همه به اصطلاح متحرک بودن پویاییش برای اینرسی داره که این طول میکشه تا خودش رو شاید تطبیق بده، و اون اینرسیه که ممکنه باعث بشه که بعضی تغییرات اجتماعی سریع تر پیش برن. و اتفاقی که میفته، خیلی چیز بگیم، خیلی روشن بگیم، الان مترجمین ما هستن خیلی وقتا متوجه این هستن که دستشون بسته است، نمیتونن یه متن علمی یا فلسفی یا چیزی رو که از غرب میخوان ترجمه، مثلا زبان غربی میخوان ترجمه کنن، تو فارسی خوب ترجمه کنن، چون مشکل دارن. اینجاست که مسئله ناتوانی مطرح میشه. پس از یه جهتون هست درسته، ولی از یه جهتی هم وقتی و فکر میکنم حرف آخرت هم همین بود، وقتی یک زبانی که توی مرحله توی محیط برای یه جای جا افتاده، حالا سعی میکنه که مسائلی رو توضیح بده که مال اون محیط نبوده، ولی به دلیلی لازم شده اونا رو توضیح بده که با شرط الان مثلا دنیا این پیش اومده. زبان انگلیسی میخواد رومی رو بفهمه و مولوی رو بفهمه، نمیتونه. مولوی رو هر چقدر سعی کنید به انگلیسی ترجمه کنید، اون زیباییش از بین میره. و عکسش هم اینه که ما میخواییم کلام متن انگلیسی مثلا فیزیکو به فارسی بفهمیم و کلی اصطلاح اونجا هست که باید بفهمیم باش چیکار کنیم. درسته؟ خوب میفهمم؟
کاملا دقیقا حرف درسته. در واقع اونجایی که ما میگیم که یک زبان ممکنه ناتوان باشه مثل فارسی در مقابل زبان علم و تکنولوژی جدید، ما در واقع داریم تلاش میکنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن جامعه رو و مسائل و مسائل و موضوعاتی که در جامعه فارسی زبان مطرحه میخوایم عوضش بکنیم، و در طی یک نسل دو نسل زبان این قدرت رو نداره که ناگهان خودش رو تطبیق بده. بنابراین احساس ناتوانی میکنیم، در واقع جامعه زبانی از بیان احساس ناتوانی میکنیم، و بنابراین میگه که نه، فارسی نمیتونه تمام مسائل پزشکی مدرن رو یا زیست‌شناسی مدرن رو به راحتی بیان بکنه. برای که در واقع داره وارد میکنه، داره مفاهیم رو وارد زبان میکنه، و ناگهان ما با یک هجوم ناگهانی مسائل و مفاهیم جدید مواجهیم که زبان قابلیت جذب همه اونها رو در کوتاه مدت نداره. انگلیسی هم که مثلا ما دربارش صحبت میکنیم، اگر ما به انگلیسی قرن 14، قرن 15، قرن 16 بریم، کمابیش همین وضعیت رو داره. یک زبان نیمه ادبی هست که داره برای مسائل جامعه انگلیسی زبان بریتانیای اون موقع داره خوب کار میکنه و میتوانه درباره موضوعها و مسائل مورد علاقه و مورد توجه جامعه بریتانیا میتوانه نقشی بازی بکنه، کاملا کارآمد هست. ولی از قرن 17 به بعد که انقلاب صنعتی پیش میاد و انقلاب علمی پیش میاد، رفته رفته مسائلی در اون جامعه مطرح میشه که زبان همراه اون مسائل حرکت میکنه. یعنی اگر جامعه انگلیسی زبان الان این توانایی رو داره و زبان انگلیسی این توانایی رو داره که درباره همه این مسائل صحبت بکنه، این محصول یک نسل دو نسل نیست، بلکه محصول 400 سال کاره. یعنی 400 سال انگلیسی طول کشیده از قرن 16 و 17 تا قرن 21 که برای چنین امری توانا بشه. ما 400 سال انگلیسی رو میخوان در 40 سال انجام بدیم. خب زبان نمیتوانه این تغییر رو ناگهانی رو بپذیره.
به نظر میاد که ما الان یه چیزایی که خود گفتی، مثال اسکیمو رو غیره زدی و مثال تغییراتی که الان زدی، زمینه هایی که زبان وقت اون مسئله ناتوانیش مطرح میشه یا خودشو نشون میده، وقتی که این زبان جا افتاده تقابل پیدا میکنه، برخورد پیدا میکنه یا با تغییر در زمان یا تنوع در مکان، و اونجاست که میفهمیم که نمیتونه بکشه.
دقیقاً. آره دقیقاً.
آره.
خب در همین زمینه بحث بعدی رو که من مایلم در توجه تو بهش جلب کنم اینه که حالا وقتی از بحث زبان یک سیستمه، یک نظامه. خب این توانایی رو با همون تعریفی که من از توانایی قبلا دادم، این توانایی در کدام قسمت این سیستم منعکس میشه؟ در همه قسمتاش، در بعضی از قسمتاش خوبه راجعش صحبت بکنیم که مطمئن بشیم که میفهمیم که این توانایی در کجاها خودش رو نشون میده. خب توانایی زبان رو ما میتوانیم در چند بخش زبان مشاهده بکنیم. مثلا بهت بگم، این مهمه که این دست مثلا میکنم، بلکه در یه جاهایی ما لازم نیست این توانایی رو توجه بهش بکنیم. مثلا در قسمتی صداهای زبان لازم نیست ما به این توانایی توجه بکنیم. بحثای مثلا مسردهای زبان انگلیسی بریتانیایی، فکر کن مثلا 12 تا مسرده داره، زبان انگلیسی آمریکایی ممکنه که 11 تا مسرده داشته باشه، زبان فارسی مثلا 7 تا مسرده داره فیلم مثلا. حالا مهم نیستی گونه های مختلف ممکنه تعداد این مسرده بالا و پایین داره، ولی علل اصول مثلا سیستم مسرده های فارسی بسیار ساده تره تا انگلیسی، چه آمریکاییش چه بریتانیاییش. وقتی به سراغ عربی میان، میبینیم که مسردهای اصلی در زبان عربی فقط 3 تا هستن، که با احتساب این که این 3 تا میتوانن کوتاه تلفظ بشن یا بلندتر تلفظ بشن، بخشش تا میشن، ولی اصلا 3 تا هستن. از این جهت انگلیسی تواناتر از فارسی و عربی نیست به هیچ وجه، مطلقا تواناتر نیست، برای اینکه اتفاقا شاید فارسی از یه جهت یه کمی زبان تواناتری باشه، راحتتر یاد گرفته میشه این از جهت یادگیری زبان، ولی مطلقا مثلا نظام آوایی در توانایی زبان دخالت نداره و اینکه تعداد آواهای یک زبان چند تا هست. از این جهت زبان روسی تعداد سامت هاش مثلا خیلی بیشتر هست از فارسی، عربی سامت هایی رو داره که اصلا زبان های اروپایی قابل اصلا نمیشناسن و نمیتونن تلفظ بکنن صداهای حلقی اینها رو. خب از این جهت نمیتونیم بگیم که عربی خیلی زبان کاملیه یا خیلی زبان تواناییه، فرقی نمیکنه از این جهت. بنابراین اون توانایی که ما راجعش صحبت میکنیم در کدوم قسمت های زبان بیشتر خودش رو منعکس میکنه؟ اگر که به قسمت های ساخت زبان توجه بکنیم، شاید توانایی زبان در درجه اول ما بخوام جستجوش بکنیم در ساخت زبان، در ساخت های نحوی زبان ممکنه که ما بخوام جستجوش بکنیم. هرچند که ساخت های نحوی هم یعنی در این یعنی ساخت یعنی ساختمان جمله های زبان، من میگم ساخت های نحوی، در اصل که ساختمان جمله های زبان هم شاید مثل ساخت های آوایی خیلی اهمیتی چندانی نداشته باشن، برای اینکه به هر حال زبان مجموعی هست از پیام هایی که ما تولید میکنیم و هم زبانان ما اون پیام ها رو میفهمند، مشابه اونها رو تولید میکنند. اگر من بگم مثلا امروز به تو بگم که مثلا هوای آتلانتا امروز بارانیه، یه پیام زبانی دارم که تو اون پیام زبانی رو ادراک میکنی و متناسب با پیام زبانی من واکنش زبانی متناسبی رو نشون میدی که هم نشانه ادراک توه هم نشانه تولید مجدد تو. خب بنابراین امر ارتباط انجام میگیره با استفاده از ساخت های نحوی زبان. البته برخی از زبان ها ساخت های نحوی پیچیده تری دارن، بعضی از زبان ها ساخت های نحوی ساده تری دارن. مثلا فارسی در طول تاریخش از ساخت های نحوی نسبتا ساده تر گاه به ساخت های نحوی پیچیده تری رسیده، به خاطر برخورد های زبانی با زبان های دیگری که داشته. مثلا فارسی در همین فارسی جدید ساخت های نحوی ساده تری بودن در مراحل اولیه فارسی جدید، وقتی فارسی جدید شکل میگیره، به خاطر اینکه فعل در پایان جمله میومده، اینها تعداد جمله های مرکب، جمله های تو در تو بسیار کمتر بوده، ساده تر بوده ساختمان جمله ها، به خصوص جمله های مرکب ساختمان ساده تری بوده. ولی به تدریج هم در برخورد با زبان عربی و هم به خصوص در برخورد بعدن قرن‌های بعدی در برخورد با زبان‌های اروپایی مثل فرانسه و انگلیسی، حالا ساختهای نحوی پیچیده تایی رو تولید میکنه. گاه هم برای نویسندگان و برای خوانندگان جای دردسر میکنه، فهمش پردازش خیلی جای دردسر میکنه. این ضرورتاً این تنوع در ساختهای نحوی ضرورتاً همونطور که اول حرفم در این مورد گفتم در توانایی زبان چیزی رو نمی افزاید نکم میکنه از اون، اگر ساختهای نحویش ساده تر باشه یا ساختهای نحویش پیچیده تر باشه. ولی درست مثل نظام آقایی میمونه، به اون هم چندان روی توانایی زبان تأثیر نمیذاره. فقط به من نشون میده که چگونه زبان ها از این جهت ممکنه متفاوت باشن. ولی اولین بحثی که میتوانه در ساخت زبان، در ساخت یک زبان واحد میتوانه کمابیش به توانایی های زبان در حوزه های مختلف مربوط بشه، مسئله قنای واژگانی هست.
من قبل از اینکه بریم به سراغ بعدی تمرین قنای واژگانیه، میخواستم یه سوالی بکنم در مورد اون قضیه نحوی اگر اشکال نداره.
خواهش می‌کنم.
پس نگه داریم بالا به قنای واژه میرسه. ببین یکی دو موضوعی این که وقتی میگی نحوی، من میخوام اول مطمئن بشم خودی که اسمش نحوی خودت هم تعریف کردی، مثلا ساختمان جمله. خب من این کلمه نحوی منو یاد دستور زبان عربی میندازه و نه صرف و نه که نه مثل که همون قضیه دستور به اصطلاح قواعد جمله سازی و نقش کلمات در درون جمله است و صداهاشون، که من خیلی کم نحو میدونم. اینجا یادم میندازه منو به شعر زیبای مولوی در مورد نحوی که میره تو کشتی. و بعد و صرف، و اون صرف چیزی که من بیشتر بلدم تو عربی، به ما اول یاد میدن راحت تره. و اون قضیه همون بسته نمیدونم چی بذاریم اسمش، قضیه مشتق سازی از کلمات و همخوانی
ساخت واژه.
ساخت واژه
بهت میگم چرا صرف و کلمه خیلی مناسبی نمیدونم. حالا بعدی برقا
ولی تو میدونم. و تو این قسمتی الان گفتیم مخصوصا منظورت واقعا نه بود، یعنی جمله سازی، و به ساخت واژه احتمالا خواهی رسید. خب خوبه، پس صرف و نحو رو هر دو رو داریم میپوشیم. حالا در مورد نحو که خودت به نظر میاد از یه طرف گفتی اونقدر مهم نیست مثل قضیه قدرت‌های آوایی، من سوال دارم. اتفاقا اشاره خودت کردی، من فکر میکنم بعضی وقتا نحو مهم میشه. یک موضوعی که من رو همیشه یکی از ضربه‌های من بوده و شاید برات هم قبلا گفتم، همون یکی بهش اشاره کردی، قضیه اومدن فعل در آخر جملات فارسی. و این که به نظر من میاد که این، و این به خصوص در موقع ترجمه و مقابله با زبان‌های دیگه مثل انگلیسی خودشو نشون میده، که در انگلیسی که وقتی فعل تقریبا همون اوایل جمله میاد و بعد ادامه پیدا میکنه جمله، به نظر میاد که انتقال معنی راحت‌تره، چون فعل یه بار زیادی از معنی رو میکشه و اومدن اولش باعث میشه که آدم میدونه داره رو چی تمرکز میکنه و بقیه جمله رو بهتر میگیره. در فارسی آدم باید گوش بده یا بخونه، بره به آخر جمله برسه، تازه میفهمه قضیه چیه و بعد برگرده دوباره جمله رو تجزیه و تحلیل کنه. من مطمئنم که تو خیلی بیشتر از من میدونی دقیقاً چی میگم، ولی برای اینکه یه شنونده این صحبت هم متوجه منظور من بشه، خود بهتر میدونی دیگه. مثلا ما تو فارسی میگیم که علی کتاب، نمیدونم علی مثلا کتاب و دفتر و جامعه و فرش رو، تا اینجا هنوز نمیدونیم چه اتفاقی قرار بیفته. بعد میگیم برد، آورد، سوزون، و اون وقتی که تازه میگیم او بعد در میاد که بگه سوزون، ما تازه برمیگیم میگیم این لیست کی بود که این سوزونده، چرا سوزونده. در حالی که اگر تو انگلیسی باشه و حتی تو فارسی، حالا میرسم به اینجا که من شروع کردم از این موضوع استفاده کردم و قبل از من البته خیلی ها و خیلی ها مثل جلال آل احمد خیلی معموله که فعلا رو زودتر میاره، از این امکان زبون محاوره ی فارسی استفاده میکنه، میشه فعلا اول آورد. و تو انگلیسی هم میگن اگه بگیم علی سوزون، البته اینجوری نمیشه گفت، تقریبا علی رفت سوزون، بعد بگیم چیا رو سوزون، با اینکه با اون نحوه کلاسیک فارسی نمیخونه، ولی چیزی که الان داره معمولتر میشه و معنی رو بهتر میرسونه، بخصوص وقتی جمله طولانیه. خلاصه از این سوال طولانی من عذر میخوام، ولی میخواستم توضیح بدم که لااقل این یک مورد از نحوه که به نظر من میتونه دلیل توانایی یا ضعف باشه، چون مسئله جنبه روانشناسانه و دریافتی یا به اصطلاح آموزش، این که آدم چطوری یه موضوع رو میفهمه. نظرش چی؟
ببین حرف تو درستیه و مسئله حتی میتونه از این بعدم پیچیده‌تر بشه، چون من الان به همین جمله‌ای که تو مثال زدی بگم علی کتاب و دفتر و قلم و مداد و میز و صندلی رو سوزوند یا آورد یا برد یا هر چیزی پر ثبت کنیم. حالا گفت من مثال به خود مثال جمله های مرکب رو زدم. حالا اگه من بگم که علی کتاب و دفتر و مداد و میز و صندلی رو که پدرش براش خریده بود و اونها رو توی اتاقش گذاشته بود، اصلا دو تا جمله دیگه میاد اون وسط و بعد جمله اصلی قرار آخر همه اینا بگه بیاد. اصلا انقدر فاصله میان عناصر غیر فعلی جمله و اضافه اونقدر زیاد میشه که ذهن فراموش میکنه، پردازشش ممکنه که بسیار دشوار بشه.
درست،
حرفت درسته. از این جهت زبون فارسی یک مشکل داره، برای که فعل وقتی در آخر میاد فاصله میان فاعل و یا نهاد و فعل یا فاعل و فعل زیاد میشه. برای همین ما وقتی میریم به مراحل اولیه تکوین زبان فارسی به عنوان یک زبان ادبی، مثلا به متون اولیه زبان فارسی مراجعه میکنیم، مثل متونی که هنوز فارسی تحت تاثیر عربی قرار نگرفته، مثلا مثل ترجمه تاریخ طبری یا ترجمه تفسیر طبری یا امثال اینها متونی نظر نظرون، ما میبینیم که طول جمله ها کوتاه‌تره و این که در گفتار چه اتفاقی میافتاده من خبر ندارم، ولی اون که سندهایی که ما داریم از مراحل قدیمی‌تر فارسی طبیعتاً سندهای نوشتاریه و ما میبینیم که طول جمله ها کوتاه‌تره، به طوری که این فاصله میان عناصر غیر فعلی و فعلی بسیار کم میشه و اگر لازم باشه تکرار میشه. تکرار میشه در واقع حجم جمله ها بالا میره، تعداد جمله ها میره بالا. ولی بعدن در زبان عربی در خلاف فارسی که ما در عربی استاندارد عربی کلاسیک ما دو نوع جمله داریم، جمله هایی که فعل اصلا در اول میاد و جمله هایی که فعل در مقام دوم میاد، مثل انگلیسی در مقام دوم میاد و به خصوص دفعه مهمی از جمله های عربی اصلا فعل در اول میاد، جمله با فعل شروع میشه اصلا.
درسته
که بعد به تدریج فارسی مقداری تحت تاثیر عربی قرار میگیره، یه مقداری جا به جایی هایی صورت میده و بعد هم حالا ترجمه های جدید هم که الان هست که خیلی بهشون ایراد به این ترجمه های جدید ایراد میگیرن که جمله ها بسیار طولانی شده، جمله ها بسیار طولانی هست و فارسی کشش این حجم این میزان از جمله های بسیار طولانی رو نداره و بنابراین ما گاهی وقتا ترجمه های به خصوص جدید رو که مترجمین تازه کار به خصوص میکنن از زبان های انگلیسی و فرانسه رو میخونیم نمیفهمیم چی میگه، همون متن رو به انگلیسی و فرانسه میخونی راحت میفهمیم، ولی از توی فارسی میخونی نمیفهمی، در اینکه پردازشش کار دشواری هست، چون جمله بسیار طولانیه. از این جهت ما میتوانیم درباره توانایی زبان حرف بزنیم، ولی موضوع اینه که اون فارسی که یک زمانی وجود داشته از پس این کار برمی‌آمده، یعنی می‌آمده بیان رو متناسب با امکانات نحوی زبان تطبیق می‌داده، مثلا تعداد جمله‌ها رو بالا می‌برده، جمله‌ها رو کوتاه‌تر می‌کرده، وقتی جمله‌ها کوتاه‌تر می‌شده فاصله بین فاعل و فعل از نظر زمانی ممکن بوده فقط یک ثانیه یا دو ثانیه باشه، قرار باشه که فاصله بین فعل و فاعل و فعل از نظر زمانی مثلا 10 ثانیه بشه، ممکنه در طول اون 10 ثانیه کاملا منصرف بشه از اون از اتفاقی داره میفته و اگر در خواندن باشه باید بگرده به مرتبه جمله رو بخونه تا تو مطبی یادآوری بشه براش، برای این فارسی بخوندن از این جهت کار دشوارتری میشه. نه من به طور کلی با حرفتو موافقت میکنم برای همین هم هستش که توی در همین خلاصه مطلبی که آوردم ساختمان نحوی رو وارد کردم. یه نکته دیگه هم باز در مورد ساختمان نحوی، چون مسئله صرف رو مطرح کردی، مایلم اضافه کنم که اون هم میتوانه به توانایی زبان مربوط باشه.
بله
الان طرف خواهم کرد، اگر که احیانا جواب در جوابی که دادم به سوال تو نکته تازه نداری به سراغ مسئله دوم برم روی ساختمان نحوی.
نه فقط یه سوالم اینه که آیا غیر از این مسئله جای فعل در جمله چیزی دیگه هم به نظرت میاد که اثر همچینی داره؟ یعنی به هر حال نحو فارسی ممکنه تأثیر بذاره رو قدرت پردازشش و یه جای ممکنه قوتش باشه. الان اگه چیزی به نظرت نمیاد میتونیم بریم جلو.
میتونه جایی قوتش باشه، میتونه هم ضعفش باشه. مثلا تو نکته های مختلف میشه گفت. یکی مسئله که تو گفتی جایگاه فعل، یکی مسئله که من قبلا بهش اشاره کردم مسئله جمله های مرکب، یعنی جمله هایی که یکی از اسمهای درون جمله مثلا مثل یک فاعل یا مفعول یک جمله موصولی داره، به انگلیسیش میگن relative clause، یک جمله موصولی داره. مثلا من میگم که مردی که کنار پیاده رو ایستاده بود و خانه های روبرو را نگاه میکرد و با دوستش درباره آنها حرف میزد، این که ها این سه تا جمله موصولی من آوردم که تازه بعد دیدم که راجع این مرد من چی میخوام بگم. اصلا چون اون سه تا خبری درباره مرد نیست، توصیف اون مرده. مردی که کنار پیاده رو ایستاده بود و خانه های روبرو را نگاه میکرد و با دوستش درباره آنها حرف میزد، من هنوز درباره اون مرد خبری به تو ندادم.
آره.
من فقط توصیف کردم اون مرد رو. حالا خبری که مثلا با دوستش حرف میزد، این مرد مثلا یک پایش میلنگید. بنابراین من مقدار زیادی از حجم بین فاصله میان فاعل و فعل رو با جمله های کوتاه‌تر توصیفی اشغال کردم که فاصله میاندازه بین فاعل و خبری که درباره اون فاعل میخوام بدم. در زبان انگلیسی یا در زبان عربی یا فرانسه این اتفاق نمیفته به طور طبیعی، نمیفته برای اینکه این جمله ها معمولاً به خصوص در انگلیسی این جمله ها معمولاً نه قبلا همیشه اونجا هم ممکن چیزی های خود رو داشته باشه میتونن پس از فعل قرار بگیرن. البته فارسی هم یک همچین تمهیدی رو در طول زمان یاد گرفته که به کار ببره. مثلا من به جای همین جمله که مردی که کنار پیاده رو ایستاده و فلان فلان یک پایش میلنگید، ممکن اینطوری بگم مردی یک پایش میلنگید.
بله.
مردی
بچه مرد تو مردی رو بیارید. مرد آره درست بگید.
مردی پایش میلنگید به کنار پیاده رو ایستاده بود. این در واقع که به بعد رو من بعد از جمله میتوانم بعد از فعل بیارم، این اتفاق میتونه بیفته. مثلا یا مثال دیگری برای تو بزنم، کتابی که صفحات آن ورق شده بود روی میزه، ممکنه بگم کتابی روی میزه که صفحات آن ورق شده است. مثلا
درست یا من به قبلی که گفتی میشد گفت پایش میلنگید آن مردی که الاخر، یعنی از این کار
آره.
میشه
از این کار یعنی میام چیزهای بیان رو تغییر میدیم. باز یک فیزیکی نحوی دیگه که در فارسی وجود داره و هم میتونه نقطه قوتش باشه هم نقطه ضعفش، بستگی داره به اینکه چطور به کار برده بشه، مسئله گروه های اسمی در فارسی هست. حالا میگم گروه اسمی اسم هست و مجموعه کلماتی که اسم رو توصیف میکنم. مثلا میگم که کتاب، میگم که کتاب من یا کتاب فارسی یا کتاب خوب. من با خوب، من، فارسی کتاب رو مشخص میکنم.
درست.
ما می توانیم کلماتی رو به یک اسم اضافه بکنیم و اسم رو مشخص بکنیم به این طریق. در واقع اونجوری که در دستور فارسی بهش میگن صفت یا مضاف الیه یا هر چیزی نظری. در انگلیسی هم اتفاق میفته دیگه. مالک اسم رو بیان بکنیم یا اسم رو توصیف بکنیم و همینطور.
در فارسی فکر میکنم اسم کلیش تو انگلیسی مودیفایر باشه. ولی نمیدونم تو فارسی ما بهش چی میگیم، چون فقط همونطور که خودت خوب گفتی فقط صفت و موصوف نیست، میتونه اضافی باشه چیزای دیگه.
در فارسی ما در فارسی سند دستوری فارسی کلمه براش نداریم، ولی در دستور مدرن بهش میگیم توصیفگر.
توصیفگر خب.
حالا در زبان انگلیسی شکلای اینا متفاوته. دستور زبان انگلیسی یه ذره تفاوت میگذاره. مثلا فرض کنید اگر که این مودیفایر شما یک صفت باشه، اون صفت فقط قبل از اسم میاد، مثلا میشه a good book، good قبل از book میاد، حالا قضیه کنده میشه. ولی اگر که این مودیفایر یک مثلا یک مالک اون کتاب باشه، حالا اگر شخص باشه مثلا میگه که با قصص زمیر میگه my book، your book یا چیز دیگه، یا اگر که یک تخت معین باشه، یک اسم معین باشه، مثلا میگه رز از بوک. خب یا اگر که بوک بوک اف رزا مثلا اگه باشه، مثلا میگم
آره
جمله خوبیه، عبارت خوبیه یا نه، به این صورت بیان میکنه. یعنی شکلهای مختلفه. فارسی همین رو به صورت یک شکل میاره در کنار هم دیگه و میتوانه یک زنجیره طولانی از این مودیفایر ها یا توصیفگر ها رو ایجاد بکنه. من میتوانم بگم که خانه کوچک برادر شوهر خواهر همسایه دست چپی من. همه اینها مجموعی از اسم ها و صفت های زنجیره ای که یکی به دیگری وصل میشه، همینطوری که در هم میتونه قرار بگیره. من میتوانم این زنجیره رو همینطوری ادامه بدم. میتوانم 10 تا توصیفگر رو برای یک اسم که اینها رو هم یکی به دنبال دیگری بیارم. زبان انگلیسی از این جهت محدودیت داره، فارسی از این جهت محدودیت داره، ولی نه به اندازه انگلیسی.
درست.
بدونی که من الان وارد بحث فنیش بخوام بشم. این از یک جهت یک توانایی میگه فارسی و یک نوع محدودیت هم ایجاد میکنه. محدودیت هم وقتی ایجاد میکنه که تعداد این توصیفگرها زیاد بشه. وقتی تعداد زیاد میشه خیلی پیچیده میکنه.
بله.
پیچیده میکنه و پردازشش رو مشکل میکنه. همین عبارتی که من برای تو گفتم سخت میکنه فهمش رو. یعنی خانه کوچک برادر همسایه دست چپی من. میدونی اگر یه حد بیشتر باشه پردازش مشکل میکنه، ولی از یک جهت توانایی زبانه برای اینکه میتوانه یک گروه بسیار بسیار رنگین رو ایجاد بکنه، بسیار پر از اطلاعات میتونه ایجاد بکنه، و چون اینا رو یک تا از دیگری میتونه بیاره با حداقل قاعده های نحوی این کار رو ایجاد میکنه. زبان انگلیسی همین که باید چند قاعده نحوی رو همزمان باید به کار ببره. بعضی فارسی ممکنه این رو باید فقط با یه قاعده ایجاد بکنه.
درسته. جالبه.
و از این جهت مثلا این در عبارت های اسمی فارسی این اتفاق میتونه بیفته. نکته دیگری که باز چون رجبه فرس هم صحبت کردیم، من مایلم اضافه بکنم. اون چیزی که در سنت دستوری فارسی ببخشید من یکم گلوم پریز شد خوش شد، در سنت دستوری فارسی ما دستوری عربی از آقه می گفتن فرس و نحو. از فرس نحو رو بزن کردن. نحو رو ساختمان جمله تقریبا می گرفتند و صرف برای اونها طبقات کلمات بود. در واقع اصلا می گفتن کلمه بر چند نوع است؟ اسم است، صفت است، قید است، فعل است، دستور زبان عربی انواع کلمه رو سه تا میدونه و دستور زبان فارسی انواع کلمه رو مثلا دستگی داشته که دستور نویس های مختلف انواع کلمه رو 6 تا 7 تا 8 تا بقیه 9 تا حتی ممکن بود بگن. ولی مثلا این که بخت صرف در سنت دستوری عربی که بعد تا حدودی به فارسی سرایت میکنه مسئله طبقه بندی کلمات است که این الان در دستور زبان مدرن در همون قسمت نحو میاد دیگه. در واقع وقتی ما شروع میکنیم به این که بحث بکنیم که ساختمان جمله چیه، ما نمیتوانیم ساختمان جمله رو بفهمیم بدون این که طبقه کلمه رو بدونیم. خب در واقع ما میگیم که اگر که کلمه ای مثلا فاعل جمله قرار میگیره، پس طبقه اسم ها باید باشه و مفعول باید از طبقه اسم ها باشه و دسته ای از توصیفگرهای یک اسم حتما باید از طبقه صفت باید باشند. حالا این کجا به بحث ما مربوط میشه، به بحث به توانایی زبان مربوط میشه در ساختهای نحوی، این که یک زبان تا چه اندازه این طبقات مختلف کلمات رو داره، به لحاظ صرفی، صرف نصف قدیم کلمه تا چه اندازه طبقات کلماتش متنوع هستند. آیا همه زبان ها مثلا قید دارند یا ندارند؟ یعنی که ما در زبان فارسی مثلا قید داریم، قید کلمه ای هست که میتوانه کیفیت وقوع یک فعل رو، زمانش رو، مکانش رو، سرعتش رو و چون من نفهمیم از این رو میتوانه بیان بکنه. آیا همه زبان ها ضرورتا مثلا قید دارند؟ همه زبان ها آیا ضمیر دارند مثلا و تنوع این سیستم ضمیری رو که ما الان داریم صحبت میکنیم؟ مثلا فکر کن در زبان فارسی، ما میتوانیم برای ضمایرمون سیستم نظام ضمیرهامون 6 تا 3 تا شخص داریم و 2 تا شمار داریم مختلف جمع، در واقع 6 تا حالت مختلف میتونیم داشته باشیم. آیا همه زبان ها این رو دارن؟ فکر کن، مقایسه کن فارسی امروز با فارسی با انگلیسی امروز. انگلیسی امروز برای نظام ضمایرش فقط 5 تا حالت داره، 5 تا واحد داره، در حالی که فارسی 6 تا واحد داره.
درسته.
خب در واقع فارسی میتوانه بین مخاطب مفرد و مخاطب جمع تمایز بگذاره.
بله.
ولی انگلیسی نمیتوانه بین مخاطب مفرد و مخاطب جمع تمایز بگذاره. یا اگر فارسی و انگلیسی رو همزمان با عربی مقایسه بکنیم، در حالی که فارسی و انگلیسی فقط مفرد و جمع داره، عربی در همین سیستم دوتایی هم داره.
درسته.
یعنی میتوانه یکی بگه یا دو تا بگه یا بیشتر از دو تا رو بیان بکنه در سیستم در نظام نحویش، نظام دستورش.
خب
از این جهت زبان عربی یک ویژگی نحوی اضافی داره که خیلی از زبان‌های عالم ندارن این ویژگی نحوی اضافی رو.
درسته.
خب این دو مسائل رو هم ما در ساختمان نحوی میتوانیم بحث بکنیم که زبان‌ها از این جهت بعضی هاشون تواناتر به یک مفهوم هستن برای اینکه عناصر اضافی دارند.
درسته.